جا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
درود و سلام بر شنوندگان ارجمند برنامه خبری دری این ساعت رادیو آشنا، صدای آمریکا. داود صدیقی هستم با گزارش‌های تازه از افغانستان و جهان در برنامه سه‌شنبه شب 17 ماه اکتبر سال 2018 از استودیوی مرکزی رادیو آشنا در شهر واشنگتن دی سی. نخست توجه کنید به مشروع خبرها از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام، عبدالجبار قهرمان نامزد انتخابات مجلس نمایندگان از ولایت هلمند در اثر یک انفجار در دفتر انتخاباتیش در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. مقام ها در هلمند گفتند که این انفجار ناشی از مواد منفجره بود که در چوکی آقای قهرمان جاسازی شده بود. در اثر این انفجار حداقل یک تن دیگر کشته و 7 نفر دیگر زخمی شده است. گروه طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. آقای قهرمان 2 سال قبل نماینده ویژه رئیس جمهور غنی در هلمند انتخاب شد و مسئولیت هماهنگی قوای دولتی را به دوش داشت. این دومین حمله بر کارزارهای نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان در هلمند بود. یک هفته قبل نیز دفتر انتخاباتی صالح محمد اچکزی، یکی از نامزدان این انتخابات، هدف حمله انتحاری قرار گرفت که آقای اچکزی در آن کشته شد. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، از سمتش استعفا داد. آقای کرزی در حساب تویترش نگاشته است که به سبب محدودیت‌های کاری در حکومت از سمتش کنار رفته است. او در استعفانامه خود گفته که تفاوت عمیق دیدگاه در حکومت وحدت ملی زمینه خدمت بیشتر را برای او محدود کرده و افزوده که او دیگر حضور خود را در حکومت وحدت ملی مؤثر نمی‌داند. پیش از این محمد انیف حتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، نیز از سمتش استعفا داده بود. حکمت کرزی پسر کاکای رئیس جمهور پیشین افغانستان حامد کرزی است. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 از محمد اشرف غنی حمایت کرده بود. ده ها تن از وابستگان منصوبین پلیس کندک شاهراه که دیشب در جاده سمنگان کشته شدند، امروز بر رسم اعتراض شاهراه کابل شمال و کابل شمال شرق را برای ترافیک بستند. معترضان اجساد منصوبین پلیس را به چوک شهر پل خمری گذاشته و مسئولین بغلان را در هماهنگی و مدیریت امنیت به بی‌کفایتی متهم کردند. باسط، یکی از خانواده های سربازان جان باخته، مسئولیت کشته شدن سربازان کندک شاهراه را به دوش دولت انداخت. در این حال ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی می کند، با ارسال پیام به رسانه ها ادعا کرده که شب گذشته جنگجویان این گروه بر علاوه تصرف 3 پسته امنیتی در چشمه شیر واقع در مسیر پل خمری مزار شریف، 8 منصوب امنیتی را کشته و 3 تن دیگر را زخمی کردند. تمرینات مشترک نظامی نیروهای پاکستانی و روسی در 21 اکتبر در پاکستان آغاز می شود. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می شنویم.
وزارت دفاع روسیه با نشر اعلامیه گفته است که تمرین‌های مشترک نظامی نیروهای روسی و پاکستانی دوستی 2018 نام دارد و در آن 200 سرباز از 2 کشور اشتراک خواهد کرد. در این اعلامیه آمده است که 70 سرباز روس در این مرکز نیروهای ویژه پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا و یک مرکز ضد دهشت افکنی پاکستان در ایالت پنجاب تمرین‌های مشترک نظامی را از 21 ماه اکتبر تا 5 ماه نوامبر انجام خواهند داد. وزارت دفاع روسیه گفته است که هدف از این تمرین‌های نظامی تقویت همکاری‌های نظامی بین مسکو و اسلام آباد می‌باشد. نیروهای نظامی روس و پاکستانی در سال‌های 2016 و 2017 نیز تمرین‌های مشترک نظامی انجام داده بودند. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی بارها مسکو و اسلام آباد را به حمایت از گروه طالبان متهم کردند، اتهامی که روسیه و پاکستان آن را رد می‌کنند.
علی کاردار، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، میگوید که ادعای ایالات متحده مبنی بر صفر ساختن صادرات نفت ایران یک لاف سیاسی است. مقام های آمریکایی میگویند که هدف از آغاز دور جدید تعزیرات اقتصادی علیه تهران صفر ساختن صادرات نفت ایران میباشد تا رهبران این کشور مجبور به تغییر عملکرد کشورشان در منطقه شوند. قرار است دور جدید این تعزیرات در 4 ماه نوامبر امسال آغاز شود. اما مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران امروز گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، از ماها تلاش کرده تا صادرات نفت ایران را کاهش دهد، اما به این هدف نرسیده است. این مقام ایرانی همچنین افزود که کشورش هیچ مشکلی در دریافت پول فروش نفت خود ندارد و میتواند در معاملات فروش نفت به جای دلار آمریکایی از یورو استفاده کند. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به خاطر بحث روی ناپدید شدن جمال خاشقجی، خبرنگار عربستانی امروز با رئیس جمهور و وزیر خارجه ترکیه ملاقات کرد. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفت که آقای پومپئو در ملاقات با مقامهای ترکیه نگرانی واشنگتن را در مورد ناپدید شدن آقای خاشقجی ابراز کرده است. در اعلامیه آمده که آقای پومپئو یک بار دیگر پیشنهاد همکاری ایالات متحده آمریکا را در روند تحقیقات ترکیه در مورد ناپدید شدن خاشقجی مطرح کرد. مقام‌های ترکیه ادعا کردند که جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، به دستور ریاض در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به قتل رسیده و سپس جسد وی از این کنسولگری به جای نامعلوم انتقال داده شده است. اتهامی که مقام‌های سعودی تا کنون آن را به شدت رد می‌کنند. جنرال جوزف دانفورد، لیدرستیز عمومی نیروهای مسلح ایالات متحده، می‌گوید که پیشرفت‌ها برای رسیدگی به عوامل اصلی رشد شورش‌های مسلحانه اسلام‌گرایان اندک بوده است. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
جنرال دانفورد گفت که هرچند پیروزی‌های نظامی در برابر گروه‌های تندرو چون داعش در عراق و سوریه به دست آمده است، اما با شرایطی که زمینه رشد افرادگرایی خشونت آمیز را مساعد می‌کند، رسیدگی درست صورت نگرفته است. این بلند پایه‌ترین مقام نظامی ایالات متحده همچنان از آن کرد که هنوز هم در تشریک مساعی بین تلاش‌های سیاسی، نظامی، استخباراتی و ادارات تنفیذ قانون آزمون‌های وجود دارد و برای ریشه‌کن کردن افرادگرایی خشونت‌آمیز باید اقدامات بیشتری انجام داد. لیدرستیز عمومی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا گفت که یکی از آزمون‌های دیگر برگشتاندن حدود 700 جنگجو داعش به کشورهایشان است که اکنون در بازداشت نیروهای دموکراتیک سوریه که یک گروه شورشی تحت حمایت ایالات متحده است و سر می‌برند.
لوی سارانول، محکمه بین المللی جرایم به اسرائیل، هشدار داد که اگر این کشور یک قریه فلسطینیان بادیه‌نشین را در کرانه غربی تخریب کند، این اقدام اسرائیل یک جنایت جنگی تلقی خواهد شد. این در حال است که محکمه عالی اسرائیل به تازگی درخواست استیناف علیه طرح تخریب قریه خان الاحمر را رد کرده است. اما فتا و بنسودا، لوی سارانول محکمه بین المللی جرایم، امروز گفت که تخریب گسترده ملکیت ها در مناطق تحت اشغال بدون نیازمندی نظامی و انتقال جمعیت ساکن این ملکیت به جای دیگر یک جنایت جنگی تلقی می شود. اسرائیل ادعا دارد که خانه های فلسطینیان در قریه خان الاحمر به گونه غیر قانونی اعمار شده است. اما فلسطینیان می گویند که اسرائیل می خواهد با تخریب این قریه شهرک های یهودی نشین را بر مناطق فلسطینی اعمار کند. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا افغانستان د ولسی جرگې انتخابات.
پوشش لحظه به لحظه انتخابات.
د امریکا رغ آشنا رادیو، تلویزیون
و صفحات اجتماعی صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. امشب، یعنی چند ساعت بعد، مبارزات انتخاباتی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان خاتمه می‌یابد. همکار ما احمد سیر ضیا در کابل است و می‌خواهیم بدانیم که تازه‌ترین تحولات در آخرین ساعات مبارزات انتخاباتی چی است. آقای ضیا، سلام بر شما، خسته نباشین. مهربانی.
آقای صدیقی سلام، خسته نباشین. سلام به شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا. چه حال و چه احوال؟
تشکر، همه چیز خوب. این طرف
لطف میکنین. اتفاقا در مرکز یا هم در قلب شهر کابل، پایتخت افغانستان، حضور دارم. انتخابات، روند پیکارا و مبارزات انتخاباتی را از نزدیک مشاهده کردیم. امروز تمام کاندیدا حداقل در کابل آخرین تلاش‌های خود به خاطر جلب توجه و یا هم جلب رای دهندگان داشتند. چیزهای حساس هم در اطراف انتخابات وجود داشت. کمیسیون مستقل انتخابات نگرانی از این داشت که گویا آرا ممکن خرید و فروش شد و هشدار بسیار جدی از این مسئله داد و گفت خرید یا فروش آرا جرم است و با سنگین ترین سزا بایش معامله میشه.
بله. اگر اینجا یک روشنی پرتین که چگونه ممکن است که آرا خریده شود؟
انواع مختلف است.
بله.
مثلا شما با آسانی میتونین به یک مرکز رایدهی و یا هم محل رایدهی برین و یکی از ایکدارای منطقه فکر کنین در یک ولسوالی هستین، اونا رو شما ترغیب میکنین که اگر شما بتانین در اینجا آرای مورد نظر ما را، چون مشخص است تعداد رایدهنده در محل انتخاباتی و یا مرکز انتخاباتی، اگر شما بتانین به نفع ما آرا جمع بکنین و در نهایت ما برنده یعنی محل انتخاباتی یا مرکز انتخاباتی باشم، چنان مقدار پوله و یا چنان مقدار پوله، گزارش های ازی وجود داره، احتمال ازی وجود داره و به این خاطر هشدار هم اعلام شد.
بله. خب شما از نگرانی های دیگه هم میگفتین که کمیسیون انتخابات میگه، دیگه نگرانی های که کمیسیون انتخابات براش اشاره میکنه چی است؟
کمیسیون مستقل انتخابات هرچند نگرانی جدی از ابعاد دیگی که برای رای دهندگان مثل فساد هست میخواه خودداری بکنه و یا هم تقلب، احتمال تقلب در انتخابات، اما نگرانی بزرگ برای کمیسیون مستقل انتخابات تأمین امنیت روز انتخابات و مسئولیت فردی رای دهندگان و کاندیدای انتخاباتی است و بدون شک این چیز است که نه تنها کمیسیون مستقل انتخابات را به آزمون کشیده، بلکه نهادهای امنیتی و همچنان مردم و رای دهندگان هم متوجه خود ساخته. هرچند وزارت داخلی افغانستان هم امروز تأکید کرد و تضمین داد که تمام تلاش‌ها را به خاطر تأمین امنیت انجام داده و مردم میتونن آزادانه برن و پای صندوق‌های رای و رای بدن. یکی از نگرانی‌ها همین بود. اما کمیسیون مستقل انتخابات امروز هم اعلان کرد که ممکن تا روز جمعه، در نهایت تا ختم روز جمعه، تمام مواد انتخاباتی و تمام محلات و مراکز انتخاباتی هم انتقال پیدا بکنه.
بله. پرسش دیگه که در ذهن شنوندای ما هم شاید بگرده ایست که در میان مردم تا چی حد علاقه در شرکت بر انتخابات وجود داره، به خاطر که انتخابات در افغانستان همیشه با جنجال های روبرو بوده که تا حد همیشه مشروعیت انتخابات در افغانستان زیر سوال قرار میگیره. خب این بار شما چی میبینین در بین مردم؟ آیا مردم به طور گسترده در انتخابات شرکت خواهد کردن؟
سوال بسیار مهم است. خوب شد که پرسان کردیم. حداقل من نمونه گیری کردیم. گزارش هم بر تلویزیون داشتم روز گذشته. با مردم در شهر کابل صحبت کردیم. یک چیزی که وجه مشترک دارد، نگرانی از امنیت است. دومین چیزی که بسیار مهم بود برام و وجه مشترک بین مردم بود، این بود که همه میخوان با وجود تهدیدات امنیتی، با وجود نگرانی ها از احتمال تقلب و عدم شفافیت در انتخابات، میخوان برن به پای صندوق های رای و رای بدن. چیزی بود که منم به تعجب کشاند و یکی از وجوه مشترکی بود که من میتونم سرش تاکید بکنم.
بله. خب آیا میکانیزم های وجود داره که خود مردم بتونن نظارت کنن این انتخابات ها که از تقلب جلوگیری شود؟ بخاطر که کمیسیون انتخابات هم یک محدوده داره، تا یک حدی میتونه کنترل داشته باشه امنیت به میشکل، اما اگر خود مردم سهم بگیرند در این روند و نظارت کنن از شفافیت انتخابات، ممکن بهتر باشه. آیا در این رابطه صحبت های هست؟ آیا مردم در این رابطه چیزی میگن؟
دوزن یک مسئله است. اگر مردم بخواهر آرایشان شفاف هست، اگر مردم آگاهی بهتر حاصل بکنن، هرچند که انتخابات یک امتحان بزرگ است برای مردم افغانستان، یکی از انتخابات است که ممکن رقم بزنن سیاست و یا هم پالیسی های داخلی و خارجی افغانستان در آینده، مردم میتونن خودشان شفاف باشن. مردم میتونن جزء از کتله بزرگ به خاطر شفافیت باشن و با باور خود باید رای بدن. با کسی باید رای بدن؟ تأکید به می است که اونا می فهمن و یا درک می کنن که شایسته رفتن به ولسی جرگی افغانستان دارن و یا به شورای ملی افغانستان و یا هم می تانه کسی را برش رای بدن که نماد از آواز و صدایشان باشه. بدون شک مردم می تانه که کمک بزرگ به خاطر جلوگیری از تقلب باشه، ولی چیزی که فراتر از توان مردم است بعد از روند رای دهی است که سوال بزرگ است و او را هیچ کس پاسخ برش ندارن. سیستم بایومتریک سیستم نیست که ممکن در نهایت و به شکل مکمل شفافیت انتخابات را تضمین بکنه. یعنی بحث ها وجود داره.
بله. خب بگونی آخرین سوال ایست که شما باعث یک کسی که رفتین کابل دیدین، با مردم صحبت کردین، با کاندیدا صحبت کردین، چگونه پیش بینی میکنین این انتخابات؟
سوال بسیار دشوار است. من از یک ژورنالیست فقط میخوام ابراز امیدواری بکنم. یک صفحه تازه در رقم خوردن یک دموکراسی که میتونه آدم بگه نوین است در افغانستان است. اما انتخابات بدون شک جنجالای خود را داره، از آغاز مخالفین خود را داره و شما امروز شاهد بودیم که کمیسیون شکایات انتخاباتی دیروز اعلام کرده بود که احتمالاً لیست از افراد تازه هست شده را اعلام بکنه، که من تا حالا حداقل معلومات در مورد ندارم و تا حالا لیست هم اعلام نشده، اما زمان پاسخگوی دقیق پرسش شما هست.
تشکر.
باید منتظر بانیم و باید ببینیم که نتیجه انتخابات چگونه به دست میاد.
تشکر یک دنیا از لطف شما. منتظر گزارش ها و خبرهای بعدی از شما میباشیم. انشاءالله تماس میگیریم با شما. تشکر.
انتخابات بلیسی جرگه افغانستان، خبر، بحث و تحلیل در پیوند با انتخابات افغانستان را از رادیو، تلویزیون، وب و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
امروز چهارشنبه آخرین روز کمپاین و کارزار تبلیغات انتخاباتی در افغانستان بود. کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست مشورتی با رسانه ها در کابل اعلام کرد که پس از ساعت 12 امشب هیچ نامزدی نمیتواند با کمپاین انتخاباتی خود ادامه دهد. کمیسیون مستقل انتخابات همچنان از رسانه ها خواست که در دو روز اخیر یعنی دوره سکوت کارشناسان هیچ کاندیدی را برای بحث در برنامه ها دعوت نکنند و برای افزایش میزان مشروعیت انتخابات مردم را به حضور و مشارکت بیشتر در روز انتخابات ترغیب کنند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان که از کابل فرستاده است.
روز چهارشنبه 17 اکتبر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در نشست مشورتی با مسئولان رسانه‌ها در کابل اعلام کرد که کمپاین انتخاباتی از ساعت 12 امشب به پایان می‌رسد و نامزدان حق ندارند در دوره سکوت به کمپاین تبلیغاتی خود ادامه بدهند. کمپاین تبلیغات انتخاباتی که به تاریخ 6 میزان برای 20 روز آغاز شده بود به ساعت 12 امشب خاتمه می‌یابد و هیچ کاندید نمی‌تواند به روزهای پنجشنبه و جمعه که دوره سکوت نامیده شده است به کمپاین خود ادامه بدهند. خانم وسیمه بادغیسی معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات در این نشست مشورتی از رسانه ها خواست که به نفع و ضرر کدام کاندید نشرات نداشته باشند.
در دوره سکوت خواهش کمیسیون از رسانه های محترمی است که به نفع کاندیدان یا به ضرر کاندیدان کدام موضوعات مورد بحث قرار نگیره و همچنین حتی اگر کاندیدان جز مشاهیر رسانه ای هستند که بسیار کارشناس های زبده هستند، حتی از اونها هم دعوت به بحث نشه.
با باور مسئولین کمیسیون مشروعیت انتخابات منوط و مربوط به مشارکت و حضور وسیع مردم در روز انتخابات است و از همین بابت در فهرست تقاضای کمیسیون از رسانه ها تاکید بر این بود که رسانه ها باید مردم را به مشارکت وسیع در روز انتخابات ترغیب و تشویق نمایند. معاذ‌الله دولتی معاون اداری و مالی کمیسیون در مورد چنین گفت:
انتخابات خودش مشروعیتش وابسته به مشارکت مردم هست، بنابراین مشارکت گسترده مردم در انتخابات باعث مشروعیت انتخابات و سرفرازی کمیسیون و ملت افغانستان خواهد بود.
تقاضای رفیع الله بیدار عضو دیگر کمیسیون از رسانه ها این بود که در روز انتخابات از نشر مطالب مغشوش کننده خودداری شود.
چیزایی که بی‌باوری را ایجاد میکنه، جایی که از حال مردم خراب میسازن و مشکوک میسازن، از این خبرها زیاد چی شود.
همچنین کمیسیون تقاضا داشت که از قضاوت های قبلی و پیش‌داوری ها نیز خودداری صورت بگیرد. انتخابات پارلمانی کنونی 1397 خورشیدی از چندین لحاظ نسبت به انتخابات سالهای قبل تفاوت دارد. نخست از رهگذر محتوا قانون که در گذشته تخطی ها و تخلفات انتخاباتی یک نوع موضوع اخلاقی بوده جرم پنداشته نمیشد. اکنون با تغییر قانون این تخطی ها جرم پنداشته می شود و تعقیب عدلی را به دنبال دارد. دو دیگر این که برای بار نخست فهرست رای دهندگان ترتیب شده است و موضوع مهم این که تکنولوژی جدید بایومتریک با پرداخت بیشتر از 18 میلیون یورو شامل پروسه انتخابات شده است که در شفافیت انتخابات نقش خود را دارد. تقلب دغدغه کلان مردم افغانستان از تمام انتخابات است. به دلیل تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری گذشته اعتبار کمیسیون های انتخابات نیز مردم کاهش یافته است. اما این بار کمیسیون مستقل انتخابات تلاش های را برای کسب مجدد اعتبار کمیسیون انجام داد که افزودن تعداد ناظرین انتخابات بخشی از آن است. طبق معلومات سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، برای انتخابات پارلمانی پیشرو بیشتر از 400 هزار کارت نظارت توزیع شده است که از این میان 115 هزار تن خانم ها هستند. افزایش تعداد ناظرین در کنار سایر اقدامات بی سابقه مانند تهیه فهرست رای دهندگان، استفاده از تکنولوژی جدید بایومتریک در انتخابات می تواند میزان شفافیت را بالا ببرد.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
در حالی که ناامنی ها و حمله بر کاندیدان انتخابات ولسی جرگه باعث افزایش نگرانی ها شده، کاندیدان زن یا زنان نامزد در رابطه با امنیت خود نگرانند. در رابطه توجه کنید به گزارش همکارم نجیبه خلیل.
زرغونه بلوچ مادر 8 فرزند یکی از کاندیدان انتخابات پارلمانی است. او یکی از 417 کاندید زن است که علیه مخالفت‌های سنت‌گراهان ملی ایستادگی نموده و در انتخابات خود را کاندید کرده است.
زموش تولنی چیده؟ سنتی تولنی دی؟ تر وصله هم زموش شزدان لرنه دا پیدا کرده چه اوگای دا سیاست که رول ولو بایی خب راقه سر بیره بندی هم موش خپل حدسی و کوششونو که و
برخی از مردان نیز در کندهار از کاندید زنان حمایت میکند.
وقتا کمو دا پرکنرا که یک هر چوکی دا افغانستان دی پارا که خزمت وکی که خزنهی که نارینهی چه خزمت که اون که از افغانستان دی ملت غم ورسرهی از افغانستان غم ورسرهی د افغانستان د کور غمر سرای هغه مکتبستر کو منول ده منالایت ارڅوک شیدی.
مبارزات انتخاباتی صرف نظر از موضوع جنسیت مملو از خطر است. 9 کاندید به شمول یک زن در حملات جداگانه کشته شدند. 2 تن دیگر اختطاف گردیده و 4 تن دیگر از جانب شورشیان تندرو اسلامی زخمی شدند. اما برای زنان خطرهای بیشتر مثل خشونت‌های جنسی نیز وجود دارد.
در یک جامعه سنتی و مذهبی و مرد سالار بسیار مشکل است که مردان را متقاعد ساخت. مردان همه چیز را اداره می کنند. سیاست، ملکیت، دارایی و همه چیز. بنابراین مشکل است که آنان را متقاعد ساخت که زنان توانمندی کافی برای نمایندگی از مردم را دارند.
اما هنوز هم برخی از این زنان با وجود این تهدیدها به مبارزات خود ادامه می دهند. این در حال است که ناظرین امور انتخابات در افغانستان میگویند که حضور زنان در انتخابات ولسی جرگه امسال کم رنگ است. اما حامیان حقوق بشر میگویند با وجود تاکید جدی اعانت دهندگان بین المللی در بخش ترغیب تساوی حقوق زنان و مردان، سنت های ناپسند دیرینه مثل ازدواج های زیر سن، قتل های ناموسی و ممانعت دختران از رفتن به مکتب در افغانستان رایج است. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صد.
انتخابات ولسی جرگه افغانستان. خبر، بحث و تحلیل در پیوند با انتخابات افغانستان را از رادیو، تلویزیون، وب و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
و حال یک خبری از جهان. مایک پمپیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز با رئیس جمهور و وزیر خارجه ترکیه ملاقات کرد. هدف از این دیدار صحبت و تبادل نظر در مورد قضیه ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار و منتقد ریاض بود. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم عزیز الرحمن تعقیب می‌کنیم.
با جدی‌تر شدن قضیه جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار و منتقد ریاض، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه در انقره ملاقات کرد. با وجود آنکه جزئیات دیدار میان هر سه مقام واضح ساخته نشده است، اما هدف آن صحبت در مورد قضیه ناپدید شدن جمال خاشقجی بود. وزیر خارجه ایالات متحده دیروز نیز طی یک سفر به ریاض با پادشاه ولیعهد و وزیر خارجه عربستان سعودی دیدار داشت. مایک پامپیو گفته است که مقامات عربستان سعودی برایش وعده دادند که در مورد قضیه جمال خاشقجی تحقیقات شفاف صورت خواهد گرفت.
آنان تعهد کردند و گفتند که این تحقیقات دقیق، کامل و شفاف خواهد بود. ما همه نتایج آن را خواهیم دید. آنان تعهد کردند که نتایج تحقیقات خود را به تمام جهان نشان خواهند داد. آنان همچنان خاطر نشان ساختند که این تحقیقات را زود پایان خواهند داد.
با گفته مایک پامپیو، مقامات عربستان سعودی همچنان تعهد کردند که با شمول ماموران بلند رتبه هر فرد مسئول در قضیه ناپدید شدن جمال خاشقجی را مورد مؤاخذه قرار خواهند داد. در این حال مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، نیز گفته است که دانستن حقیقت در مورد قضیه خاشقجی برای جهان مهم می باشد.
برای جهان مهم است تا حقیقت را بداند. اگر آقای خاشقجی کشته شده باشد، ما ضرورت داریم تا بدانیم که چه کس مسئول آن است و ضرورت داریم تا آنان را مسئول قرار دهیم.
جمال خاشقجی به تاریخ 2 اکتبر پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ناپدید شد. حکومت ترکیه ادعا دارد که خاشقجی به گونه عمدی کشته شده است، اما ریاض این ادعا را به اساس می‌خواند. در سلسله تحقیقات مشترکی که اخیراً از جانب عربستان سعودی و ترکیه در استانبول آغاز شده است، پلیس ترکیه گفته است که به مدارک مشخص دست یافتند که بیانگر کشته شدن خاشقجی در داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول می باشد. انقره گفته است که در این تحقیقات در کنار کنسولگری محل اقامت کنسول عربستان سعودی را نیز بررسی خواهند کرد. اما وزارت خارجه ترکیه گفته است که کنسول عربستان سعودی به روز دوشنبه ترکیه را ترک کرد و عازم ریاض شد.
پس از ماها خشونت و درگیری در مرز غزه، در یک حمله انتقامی هوایی اسرائیل در باریکه غزه یک فرد فلسطینی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. گزارش رویترز را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
حمله راکتی فلسطینی ها که خانه را در بزرگترین شهر در جنوب اسرائیل به روز چهارشنبه خسارمند ساخت، حمله انتقامی هوایی اسرائیل را علیه اهداف در باریکه غزه در قبال داشت. این در حال است که مساعی میانجیگری مصر برای آتش بس برای مدت طولانی در جریان است. مقام‌های صحی در غزه گفتند که یک فلسطینی 25 ساله در جریان حمله هوایی اسرائیلی بر یک کمپ آموزشی مسلح در قلمرو تحت فرمان حماس کشته شده و 5 تن دیگر زخمی شده است. قبل از آن، پیش از طلوع آفتاب روز چهارشنبه، خانه در شهر بیرشیبا با 200 هزار سکنه در 40 کیلومتری غزه مورد اصابت راکت فلسطینیان قرار گرفته بود. در حمله راکتی بر اسرائیل یک زن همراه با 3 کودکش مجروح گردیدند. ماگزیم شاترا، انجینر 45 ساله و باشنده شهر بیرشا در محل اصابت راکت، میگوید:
Of course I'm afraid and all my family afraid and I believe everybody afraid.
البته که من خوف زده هستم، خانواده هم خوف زده است، با فکر من که همه خوف زده هستند، اما این یک عمل معمول در برابر این چیز هاست.
یونا ملکا، 56 ساله، معلم و باشنده محل، میگوید:
خوشتی بوکر نورا میاد پشوت اونو لیلا میاد کشه
احساس من امروز صبح خیلی بد بود. ما یک شب سختی را سپری کردیم. حتی تصورش را کردن نمی توانستیم. این دومین بار است که این واقعه در نزدیک خانه ما رخ می دهد. ما تا چه وقت می توانیم این وضع را متحمل شویم؟ چرا سران اسرائیل به این وضع پایان نمی بخشند؟ بس است دیگر. آنها باید به این حالت پایان بخشند. ما باید به سختی پاسخ آنها را بدهیم. تا چه حد ما باید رنج بکشیم؟
این بود برنامه خبری دری امشب رادیو آشنا صدای امریکا. چند لحظه بعد همکاران ما از بخش پشتوی صدای امریکا آخرین اخبار و گزارش های افغانستان و جهان تقدیم شما میکنن. با ما همراه باشین.